با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی همچنان به روخوانی کتاب بخارای من ایل من نوشته بهمن ببخشید محمد بهمن بیگی خواهند پرداخت.
خوی دوی موریان یاد یار مهربان،
خوی دوی موریان یاد یار مهربان.
ادامه داستان گاو زرد. فردا صبح مدتی از طلوع آفتاب گذشته بود که همه از خواب برخاستند و کم کم آماده عزیمت شدند. خسته و خمار بودند. از خانه خان دل نمی کندند. خان هم اصرار داشت که بمانند، ولی نمی شد آن همه مردم بیقرار را در انتظار گذاشت. فرمانده اسکان نطق پر آب و تابی تهیه کرده بود تا در مراسم افتتاح قرائت کند. استاندار در خیال سخنرانی تکان دهنده‌ای بود. خبرنگاران و عکاسان قلمها و دوربینها را برای ثبت و ضبط مطالب هیجان‌آور و دقایق تاریخی آماده کرده بودند. مدیران کل سر و صورت را آراسته بودند تا در تصاویر دست جمعی جلوه کنند. یقین بود که جریان افتتاح و جشن اسکان ایل زینت بخش صفحات اول جراید و مجلات خواهد بود. حرکت کردند. راه سختی در پیش داشتند. از همه کوره راه‌های ایل دشوارتر بود. آمد و رفت صدها کامیون سنگین که ماها سرگرم حمل و نقل مصالح ساختمانی بودند، راه را غیر قابل عبور کرده بود. خاک منطقه نرم بود، جای چرخ ماشین‌ها گود افتاده بود. دو شکاف طولانی و عمیق مثل دو جوی خشک موازی در امتداد جاده به وجود آمده بود. اتومبیل‌ها به کندی پیش می‌رفتند. سرعت بادی که از پشت سر می‌وزید بیش از سرعت ماشین‌ها بود. گرد و غبار درون ماشین‌ها می‌پیچید. اتومبیل ها بالا و پایین می رفتند، توی دستاندازها و چاله ها می افتادند. سرنشینان دستگیره ها را گرفته به صندلی ها چسبیده بودند. از گرد و خاک در عذاب بودند. گرما هم از راه رسید، ناراحت ترشان کرد. نمی شد پنجره ها را باز گذاشت، نمی شد بست. یقه ها را باز کردند، بلوز ها و نیمکنه ها را در آوردند. سودی نداشت، عرق می ریختند. گرد و خاک روی عرق می نشست. لایه چرک چسبنده‌ای سر و صورتشان را می آلود. سفر دشوار پررنجی بود، ولی تحملش آسان بود چون در انتظار پایان خوشی بودند. پایانی پر از پیروزی و ظفر، پر از موفقیت و شهرت. خیالشان آسوده بود که به زودی در چشم ساری دلگشا شاهد باشکوه ترین پیشواز ایلی خواهند بود. لیکن هنگامی که به چشمسار دلگشا رسیدند و از پیشواز باشکوه و سواران ایل اثری ندیدند، درد و رنجشان صد چندان شد. درد و رنج روحی چنان بود که کوفتگی و خستگی جسمی را از یاد بردند. از جمعیت و هیاهو، از جشن و شادی خبری نبود. رنگ از چهرهشان پرید. همه به حیرت افتادند. افسران و کارشناسان را که در ماشین‌های پشت سر بودند احضار کردند. آنان نیز سراسیمه و هاج و واج بودند، حرفی برای گفتن نداشتند. بیشک اتفاق ناگواری رخ داده بود. مدتی در کنار چشمه آب ماندند، لباسهایشان را تکاندند، گرد به هوا بخاست. در حالتی شبیه به ماتم فرو رفتند. فرمانده عالی اسکان از همه غمگین تر بود. کفرش بالا آمده بود. سیگار پشت سیگار روشن می کرد. به زمین و آسمان بد و بیراه می گفت. کلمات رکیک بر زبان می راند. چاره دیگری نبود. با نومیدی و تردید به سوی شهرک راندند. فقط یک فرسنگ مانده بود. نزدیک شدند. نزدیکتر شدند. خبری نبود. از جشن و شادمانی خبری نبود، از ایل و تبار، از انسان و حیوان خبری نبود، از دست افشانی و پایکوبی خبری نبود. به شهر رسیدند. شهر سر جایش بود، با دیوارها، خیابانها، چهارراه‌ها، میدانها، با خانه‌های نو و درهای بسته. ایل رفته بود، ایل شبانه فرار کرده بود، به کوه و بیابان زده بود، از بیم گرسنگی، از بیم برهنگی، از بیم سرما و گرما گریخته بود. تنها موجود زنده ایلی که در شهرک اسکان بر جای مانده بود، گاو زرد لاغری بود که نای تکان خوردن نداشت و در سایه دیواری افتاده آخرین نفسهایش را می کشید. شهرک اسکان متروک ماند. شهرک های اسکان متروک ماندند و اکنون پس از 25 بیست و چند سال به شکل چهار ویرانه در گوشه و کنار فارس بر جای ماندند. سرزمین فارس سرزمین ویرانه هاست. ویرانه های قدیمش شهرت تاریخی دارند، ویرانه های جدیدش هنوز گمنام و ناشناخته هستند و شاید روزی برسد که باستانشناسان برای کشف آثار تاریخی بیل و کلنگ بردارند و این تپه ها و خاکریز ها را نیز زیر و رو کنند. داستان بعدی آب بید. آبادی کوچک آب بید بین زمین و آسمان آویزان بود. این آبادی در ارتفاعات شمال ممسنی قرار داشت، در میان قله‌های زیبای سر به فلک کشیده و تپه‌های دلنگیز پوشیده از بلوط. چهره فقیر آبید مانند بغضی در گلو، چینی به پیشانی و چروکی بر صورت ناجور و ناهماهنگ بود. عیب بزرگ آبید این بود که آب کافی برای آشامیدن نداشت. عیب دیگر آبادی کوچک آبید این بود که زمین نداشت، زمین هموار نداشت، حتی یک قطعه زمین صاف برای جاخرمن نداشت. آبادی آبید بی آب و بی زمین با 50 و چند خانوار فقیر و بی چیز از دامنه تند و عمودی تپهی پردرخت آویزان بود. چشمه آبش به همه چیز به جز چشمه آب شباهت داشت. قطرات آب شبیه به قطرات اشک با بردباری و حوصله در حفره کوچکی میریخت و جمع میشد و آهسته و آرام در جوی باریکی روان میگشت و پس از چند قدم در زمین فرو میرفت. هر بامداد فقط 2-3 خواهر و مادر سحرخیز شبیخونی می زدند و مشک خود را از آب زلال پر می کردند و بقیه را جز قناعت به آب گلالود چاره ای نبود. زمین زراعتی آبید منحصر به فواصل درختان در دامنه های مشجر و پرشیب بود. هنگامی که مرد آبیدی خیش به پشت گاو می بست و در سراشیبی تند تپه ها لابلای درختان را شیار می کرد، هر بینندهی به حیرت می افتاد که چگونه 2 انسان و حیوان معلق و بیرمق تعادل خود را حفظ می کنند و واژگون نمی شوند. هر یک از اهالی آبید چند منی بذر در این حاشیه های کم عمق می ریخت و به امید خدا و باران می نشست. ارتفاع ساقه های گندم آبید هیچگاه به زانو نمی رسید و به ندرت خوشه های پوچ قله آبید به زحمت داس و درو می ارزید. از گندم های پرپشت و مواج و کاکل های زرین و سنگین مزارع فاریاب و روستاهای غنی در این آبادی کوهستانی و دور افتاده خبری نبود. خرمن آبید همیشه پرکاه و کمدانه بود. خانه های آبید به جز 2-3 خانه اعیان نشین و خشتی همه از سنگ و گل بود. جهات اصلی و فرعی خانه ها غیر مشخص، نامعلوم و دیوارها کج و کوله بود. خطوط، اضلاع و ابعاد اتاقها و معابر نامنظم، غیر مستقیم و ناموازی بود. بیشتر درها کوتاه‌تر از بچه ها و بیشتر دیوارها کوتاه‌تر از بزرگ ها بود. در همه آبادی آبید حتی یک پنجره شیشه دار وجود نداشت. آبید در دوران قبل از اختراع شیشه به سر می برد. اغلب خانه ها در اغلب ساعات روز نیز تاریک بود. اطلاق کلماتی از قبیل خانه، کاشانه، منزل، مسکن و مأوا برای این توها، پستوها، گودالها، چاله‌ها، قارها و مغاک‌ها خوشبینانه و مبالغه آمیز بود. استعمال واژه‌های نظیر زندگی، زندگانی، حیات و عمر به آنچه که درون این کلبه‌های گلین و پلاس‌های چرکین می‌گذشت، اغراقی شاعرانه بود. برای مردم شناسان، جامعه شناسان و دانشمندانی که به مطالعه سرگذشت آدمیزاد در آثار سلف علاقه دارند، آبید نقطه مطلوبی بود. احدی در آبید ساعت نداشت. وقت شناسی با طلوع سایه درختان و طلوع و غروب آفتاب و ماه و ستارگان انجام می گرفت. ماه و آفتاب دو عقربک درخشان و پهنه آسمان صفحه ساعت آبید بود. بهداشت آبید هم ما قبل ابتدایی، ما قبل تاریخی و جادو جنبلی بود، با این تفاوت که در آبید نام قرص دارو را شنیده بودند و قرص را به هر شکل، به هر رنگ، به هر ترکیب، به هر مقدار برای همه دردها و همه امراض شفا بخش و اعجازگر می دانستند. آبید به جز روشنان فلکی و چند پیسوز از تمام وسایل روشنایی محروم بود و به خصوص در شبهای بی‌مهتاب در ظلمت مدهشی فرو می‌رفت. مفهوم و پدیده مالکیت اراضی مزروع و غیر مزروع، دایر و بایر و اموال غیر منقول وارد آبید نشده بود. انتفاع و بهره‌وری از زمین و مرتع مشاع و عمومی بود. از اموال منقول هم جمیع مردم آبید فقط یک گله کوچک گوسفند و بز و معدودی خر و گاو داشتند. مردم آبید در سالهای خوش و خرم نان گندم و در سالهای خشک و کمباران نان بلوط و در هر دو سال آب گلالود می‌خوردند و می‌آشامیدند و به این شکل از ثمرات فتوحات و رهبری‌های جهانگشایان ایران باستان و ایران نوین بهره می‌بردند. نام آبید در هیچ یک از نقشه‌ها و اطلس‌های جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و عشایری مندرج و مضبوط نبود. آبید دهکده نبود، عشیره نبود، روستا نبود، تیره و طایفه نبود. آبید بغضی بود در گلو، اشکی بود در چشم، آهی بود در دل و فریادی بود در حنجره. مردم آبید مردمی بودند درمانده، گرسنه و نیمه برهنه که در این گوشه دورافتاده جهان با فقر و مسکنت پیکاری سهمگین داشتند. اقامتشان در چنین نقطه بیخیر و برکت و دوردست سوال انگیز و حیرت آور بود و سرانجام معلوم نشد که از شرم و خجلت زندگی حقیر و فقیر خود در این گوشه متروک پنهان گشتند و یا چنان که بدگمانان می گفتند برای فرار از رد پا و گریز از چشم صاحب مالها و ماموران امنیه و نظام وظیفه بدین گونه مخفی و مستور گشتند. آبیدی ها مطالب بسیاری درباره دولت، حکومت و مملکت شنیده بودند ولی هیچگاه افتخار زیارت ماموران دولتی را حاصل نکرده، چشمشان به جمال دلارای مصلحان خیراندیش روشن و منور نشده بود. آنان عطای دولتی ها را به لقایشان بخشیده در استتار مطلق به سر می بردند و به ویژه از کارگزاران نظام وظیفه و امنیه و آمار وحشت داشتند و از اینکه رهگذری یا خبرچینی وجود و محل اختفای آنان را کشف و گزارش کند در بیم و هراس بودند. ولی سرانجام این واقعه تاریخی تحقق یافت و مردی به نام مراد افتخار کشف آبید را نصیب خیش ساخت. مراد راهنمای یک سازمان کوچک فرهنگی در شیراز بود که برای باسواد کردن مردم عشایر فارس به وجود آمده بود. سازمان کوچک و ساده‌ای بود که در مدتی کوتاه راه درازی پیمود. روشی عملی داشت. پایبند در و دیوار نبود. گرفتار نقش و نگار نبود. فصول تعطیل را با حرکات ایلات هماهنگ کرده بود. کودکان و نوجوانان بیشناسنامه را در مدرسه میپذیرفت. جوانان را در کنار خردساران الفبا میآموخت. به کارنامه و تصدیق و امتحان ثلث و دوثلث توجه نداشت. فاصله زمانی کلاس ها را برای مشتاقان و مستعدان کم کرده بود. مدرسه و مکتب را در هم آمیخته بود. از پیچیدگی ها سر پیچیده بود. دست و پا را از مقررات دست و پاگیر رها کرده بود. برای خود نظام تازه ای آفریده بود. به تجربه دریافته بود که دیپلمه ها و به شهر خو گرفته ها از عهده اقامت در ایل بر نمی آیند. به جاهای دشوار نمی روند و اگر هم بروند جز زمانی کوتاه نمی مانند. لیکن محلی های کم تصدیق به همه جا می روند و هرچه بخواهی می مانند. دانشسرای کوتاه مدتی برای تربیت آموزگار ایلی ایجاد کرده بود. رفاه دیدگان و ناز پروردگان را در آن راه نمی داد. برای این همه نافرمانی اجازه راست و درستی نداشت. دور از چشم بزرگان بود، دور از دستور و فرمان بود، به نوعی خودمختاری رسیده بود. این سازمان کوچک فرهنگی نه تنها گروه انبوهی از کودکان و نوجوانان عشایر فارس را باسواد کرد، بلکه هزاران تن از آنان را به آموزگاری، دبیری، راهنمایی، دانشجویی و حتی قضاوت و طبابت رساند و مسافات بعید چادر چوپان و دانشگاه‌های شیراز و تهران را به سرعت طی کرد. چهره ایل را رنگ و روی تازه داد، جامعه ایل را آراست و غرور خفته‌اش را بیدار کرد. کوچکترین قبیله را از یاد نبرد، ویرانترین بیغوله را فراموش ننمود. کم کم از مرزهای فارس نیز پا را فراتر نهاد و خیمه تعلیم و تربیت را در بسیاری از مناطق عشایرنشین کشور برافراشت. مراد یکی از پایه‌گذاران این برنامه بود. او به مشکلات ایل آگاه بود. سواد را کلید حل همه مشکلات می‌دانست. شب و روز کار می‌کرد. ستاره سعد و نحس نمی‌شناخت. چشمش جز چادر دبستان چیزی نمی‌دید. گوشش جز صدای اطفال دبستان چیزی نمی‌شنید. همیشه درس می‌داد. پیوسته درس می‌پرسید. هر جا که سایه‌ها کم و کوتاه بود، بچه‌ها را در سایه می‌نشاند و خود در آفتاب می‌نشست. صورتش پوستی انداخت. مراد مرد خانه نبود، مرد ایل بود. مراد همین که از وجود آبید آگاهی یافت، از پیچ و خم چندین دره، تپه و جنگل گذشت و خود را به مردم از یاد رفته آبید رساند. به زبانشان آشنا بود، زبانی گرم و مهربان داشت. بدگمانی ها را از خاطرها زدود و مردم را به قبول معلم و دبستان مجاب و راضی ساخت. به آنان وعده داد که به زودی معلمی از قوم و قبیله خودشان، شبیه خودشان، همدرد خودشان به سراغشان خواهد آمد. خبر نخواهد آورد، خبر نخواهد چید، محرم رازشان خواهد بود، مونس شبهای تارشان خواهد بود، برای زنهاشان برادری، برای دخترهاشان پدری خواهد بود. برای سینه های مالامال از دردشان مرهمی، برای تنهایی جانکاهشان همدمی و برای بیژنهای به چاه افتادهشان رستمی خواهد بود. مراد در انتخاب رستم تردید نداشت. یکی از افتاده ترین شاگردان دانشسرا به نام محمد یار رستم او بود. محمد یار از پدری چون زال و مادری چون رودابه به دنیا نیامده بود. از خانواده‌ای بلا کشیده برخواسته بود. او در قد و قامت و شکل و شمایل هیچ گونه شباهتی به پهلوان افسانه‌ای ایران نداشت. رشید و تنومند نبود. هیمنه و شکوه نداشت. یال و کوپال نداشت. ولی بیش از هر پهلوانی به رموز نبردی که در پیش داشت آشنا بود. دردها و درمانها را می شناخت. اراده ای آهنین داشت و در اینجا بود که چیزی از رستم کم نداشت. هنوز ماه مهر نرسیده بود که محمدیار با چادر دبستان، تخته سیاه، یک سفید، زیلوهای قرمز، نقشه های رنگین، چراغ هازاک، قوطی کوچک فلزی آزمایشگاه، با کتاب ها، دفترها، مداد و بالاتر از همه اینها با قلبی پر محبت و سری پر شور قدم به آبید گذاشت. ظاهری ناچیز و باطنی پر جلال داشت. به کمک مردم چادر سفید و گنبدی شکل مدرسه را برافراشت و کار معجزه آسای خود را آغاز کرد. دو سال گذشت. فقط دو سال گذشت. مراد در یک بهار خرم عازم دیدار مدرسه آبید شد. بهاری سخاوتمند باران گل بر زمین ریخته بود. شقایق‌ها شعله می افروخته، سوسن‌ها زبان گشوده، سنبل‌ها گیسوی تابدار به نسیم اردیبهشت سپرده بودند. باز بلوط‌های سرسبز بر مخمل چمن‌ها چتر زده بودند. مراد از میان گل‌ها و گلزارها گذشت. مست نغمات پرندگان و مسحور تماشای ریاحین بود، ولی هنگامی که به دبستان رسید، به دبستان آب بید رسید، همه را فراموش کرد. با گلهای دبستان همه گلها و بهارها را از یاد برد. بلوطی تنومند با سایه فرح بخش صحن کلاس بود. تخته سیاه بر تنه درخت تکیه داشت. محمد یار سرگرم کار بود. مراد رسید. بچه ها هل هله کردند، گویی گلها عطر پاشیدند. کودکی از میان جمع بیرون آمد و با شعری شورانگیز و شیرین خوش آمد گفت: وه چه خوب آمدی، صفا کردی، چه عجب شد که یاد ما کردی. شب مگر خواب تازه‌ای دیدی، که سحر یاد آشنا کردی. پدر مادرها گرد دانش آموزان حلقه زدند. آزمایش ها آغاز گشت. پیشرفت ها شگفت انگیز بود. خط ها زیبا، سرعت عملیات حساب برق‌آسا بود. حتی یک کودک در یک درس ناتوان نبود. با پاسخ درست و صدای رسای هر طفل، فریاد شادی مادری و آفرین پدری همراه بود. بچه ها برای جواب پرسش ها آرام و قرار نداشتند، از هم پیشی می گرفتند. برای رسیدن به تخت سیاه راه نمی رفتند، نمی دویدند، پرواز می کردند. شور و شوق زمین را به آسمان دوخته بود. اشک مسرت سیمای گرما زده و آفتاب خورده پیر و جوان را تر و تازه کرده بود. مراد گزارش کار معلمان را با آب و تاب می نوشت و در بازگشت به شهر برای شاگردان و دبیران دانشسرا می خواند. استماع گزارش هایش شور می انگیخت. چشم ها را لبریز میکرد. خونی گرم و تازه را در شریان‌ها به جریان میانداخت. مراد گزارش دبستان آبید را در مجمع بزرگ دانشسرای عشایری با این عبارات آغاز کرد: به آنچه که در آبید دیدم و شنیدم باور ندارم. گمان میکنم که چشم و گوشم فریب خوردند. کار محمد یار از پهلوانی و قهرمانی گذشته و به حدود و ثغور سحر و اعجاز رسیده است. محمد یار مانند یک پهلوان اساطیری و افسانه‌ای بر قله بلندی از افتخارات ایستاده است. دست ما به او نمی‌رسد. به خانواده‌اش تبریک بگوییم. برای قوم و قبیله‌اش پیام بفرستیم. به وجودش بنازیم. به پدر و مادری که چون این فرزند دلبندی پرورده‌اند احترام بگذاریم. هنگام قرائت این عبارات، یکی از شاگردان دانشسرا، دختری که برادرزاده محمد یار بود، از فرط التهاب و شادی به صدای بلند گریست. صدایش در سالن پیچید. دختران و پسران دیگر را طاقت تحمل نماند. هیجان به اوج رسید. فریاد شوق به آسمان رفت. در این لحظات و ساعات بود که تصمیم‌ها جوانه می‌زد، اراده‌ها نطفه می‌بست، دل‌ها گرم و امیدها جان می گرفت. سازمان آموزش عشایر با تعالیم خشک و بیروح سر و کار نداشت. رمز توفیقش در همین بود. رمز پیروزی هایش در شور و شوق بود. آتش های نهفته را دامن می زد. کار مراد همین بود که به سفر برود، به سفرهای دور و دراز برود، سهاری و جبال عشایر نشین را زیر پا گذارد، همه مدارس را ببیند، همه اطفال را در همه درس ها بیازماید و گزارش کار تک تک آموزگاران را در دانشسرا بخواند و غیرت و هیجان برانگیزد. سالی نبود که از دبستان آبید گزارش مهیج و تازه‌ای به دانشسرا نیاورد. سال ششم آموزگاری محمد یار بود. شش سال از عمر پرثمر دبستان آبید می‌گذشت. مراد از یک دوره‌گردی طولانی باز آمد و به دانشسرا رفت. جمعیت در سالن اجتماع چشم به راهش بود. با قدمی استوار در میان هلهله شاگردان و دبیران پشت تریبون قرار گرفت و با بیانی رسا و جامدار درباره آموزگارانی که دیده بود و مدرسه آبید داد سخن داد. صدایش موج داشت. عشق و ایمانش به کار درون ارتعاشات صوتش پیچیده بود. زیر و بمها و اوج و فرودهای صدایش تأثیر خطابش را دوچندان می کرد. باز به آبید رفتم و محمدیار را با بچه هایش زیارت کردم. باز در کمرکش همان کوه، در دامن همان جنگل و در میان همان سیاهی ها و تاریکی ها چشمم به چراغ افتاد، چشمم به ماه و ستاره افتاد، چشمم به آفتاب افتاد. مدرسه آبید مدرسه نبود، همه اینها بود. شعله فرهنگ و فضیلت بود، از آن شعله هایی که از باد و طوفان نمی هراسد و با گردش زمان و چرخش زمین فرو نمی نشیند، از آن شعله هایی که از سانحه ها و حادثه ها خاموشی نمی پذیرد. محمدیار به تنهایی 52 شاگرد را در 6 کلاس درس می دهد. 6 سال است که درس می دهد. در طول این مدت مدید یک مرتبه، حتی یک مرتبه، یک شاگرد را نه که تنبیه بلکه سرزنش هم نکرده است. هیچ مادری در هیچ سرزمینی و در هیچ روزگاری این همه مهربان نبوده است. خط اطفال انسان را به یاد خطاطان زبردست می اندازد. پاکیزگی چادر و اتاقک زمستانی دبستان در چنان محیط فقیر و بی‌آب حیرت آور است. روحیه و دل و دماغ شاگردان بهاری دلکش را به خاطر می آورد. شعر و نثر فارسی در خور مجامع ادبی است. پیشرفت‌های درسی، اطلاعات اجتماعی، درک و فهم مطالب، ترسیم اشکال و نمایش‌های هنری در قالب هیچ گونه توصیف و تعریف نمی‌گنجد. محمدیار روزی و روزگاری شاگرد این دانشسرا و شاگرد من و دبیران دانشسرا بوده است، ولی امروز دیگر او شاگرد ما نیست. او امروز معلم ماست. او امروز دبیر و راهنمای ماست. او از ما کمی آموخته و به ما بسیاری یاد داده است. او از ما روش تدریس آموخته است. ما باید از او روش فداکاری بیاموزیم. او از ما ریاضی آموخته است. ما باید از او صحت، دقت، راستی و درستی، نظم و انضباط بیاموزیم. او از ما تاریخ و علوم اجتماعی آموخته است. ما باید از او درس جوانمردی و مروت و فتوت بیاموزیم. او از ما معنی شعر و ادب آموخته است. ما باید از او معنی بشردوستی و فقیر نوازی بیاموزیم. او از ما درس دین آموخته است. ما باید از او درس مهربانی و دلسوزی و عطوفت و بخشایش بیاموزیم. شاگرد و معلم جای خود را عوض کردند. او اکنون معلم ماست. ما اکنون شاگرد اوییم. مراد کف زدنها و خروش بر آسمان شده شاگردان را به زحمت خاموش کرد و به گفتار خیش ادامه داد. محمدیار قهرمان ایل ماست. محمدیار پیشتاز معلمان ماست. معلمانی که کوها را به حرکت در آوردند و جنگلها را با عطر دانش معطر ساختند. ما در تاریخ پرستیزه و خونالود عشایر قهرمانان و سرداران بسیار داشته ایم، ولی هیچ یک از آنان به اندازه ستاره درخشان آبید سزاوار لغت قهرمانی و سرداری نبوده است. حاصل کار آنان چه بود؟ آبید فقیر، آبیدهای ساکن و سیار فقیر. حاصل کار محمدیار و یاران محمدیار چیست؟ شتاب نکنیم، اندکی صبر داشته باشیم. رفاه، آسایش، احترام، خانه، نان، آب و شرف انسانی. کدام یک از این 52 شاگرد فردایی که در پیش روی دارند می توانند در آن ویرانه های گلین و سیاه و در آن پلاس های چرکین و پوسیده بماند و زندگی کند؟ کودکی که فاصله مدرسه تا خانه را می دود و برای رسیدن به تخته سیاه می پرد و می جهد چگونه می تواند فردا درون این توها، پستوها، غارها و مغاکا بخزد؟ 15 سال از تاریخ افتتاح دبستان آبید می گذشت. بار دیگر گذر مراد دورگرد به آبید افتاد. آبید شناختنی نبود. محمدیار در آبید نبود. او به افتخار راهنمایی دست یافته و با 100 تن از آموزگاران عشایری که اکثرشان دست پروردگان خودش بودند سرگرم تعلیم و تربیت بچه کردهای اورامانات و گیلان غرب بود. بیش از 40 نفر از نوجوانان آبی دوره دانشسرا را طی کرده به مرتبه و مقام معلمی رسیده بودند. دستمزد همه آنان صرف رونق آبید و بهبود حال پدرها و مادرهای آبیدی می شد. آبید دیگران آبید فقیر و حقیر نبود. نان فراوان داشت، آب زلال داشت، آرامش و آسایش داشت، راه داشت. جوانانش بیش از 10 ماشین زیر پا داشتند. 5 نفر از شاگردان آبید به دانشگاه‌های معتبر کشور راه یافته بودند. آبیدی ها ویرانه ها را فرو ریخته خانه های قابل سکونت ساخته بودند. آموزش کودکان آبید را 2 پسر و 1 دختر آبیدی به عهده داشتند. 1 دختر آبیدی مامای آبید و 2 قبیله همسایه اش شده بود. در آبید دیگر از آن شبکوری دست جمعی که از بیغذایی برخواسته بود نشانی نبود. آبیدی ها در عیدها جشن می گرفتند، آتش می افروختند، پایکوبی می کردند، مهمانی می دادند. به مهمانی می رفتند، با شهرهای فارس و کشور آمد و رفت داشتند، به سفر می رفتند، از سفر باز می آمدند و برای پیران و کودکان و عزیزان خود هدیه و سوغات می آوردند. آبیدی ها زندگی می کردند.
سوی دوی موریا یاد یار مهربان